سلام، شما به چهارمین اپیزود از پادکست آینده پزشکی گوش میکنید. پادکستی که در اون ما سعی میکنیم از ابرروندها و روندهای آینده پزشکی صحبت کنیم، به این امید که صرفا نظاره‌گر روندها نباشیم و در خلق روندها هم سهمی داشته باشیم. این اپیزود در اسفند 98 مقارن با روز جهانی آینده تهیه شده و تقدیم شما میشه. بنا نداشتیم در مورد پاندمی صحبت کنیم و با وجود اینکه متن دیگری رو برای اپیزود تدارک دیده بودیم، اما با شنیدن خبر ورود ویروس کرونا به ایران تصمیم گرفتیم که به پاس قدردانی از زحمات جامعه پزشکی در مبارزه با این ویروس، این اپیزود رو هرچند کوتاه به موضوع پاندمی و فناوری اطلاعات در حوزه سلامت اختصاص بدیم. در زبان یونانی پان به معنی همه و دیموس به معنی مردم، و پاندیموس که ریشه کلمه پاندمی هست یعنی همه مردم. تقریبا همه مردم جهان امروز در معرض اخبار ویروس کرونا قرار گرفتند. در دنیایی با جمعیت 7.8 میلیاردی و ترکیبی از رفتارهای متفاوت، به راحتی ویروس‌های حیوانی به یک تهدید برای بشر تبدیل می‌شوند. به ویژه آرنا ویروس‌ها که میزان جهش در آنها زیاد است و امروز هم شاهد آن هستیم که چگونه یک فرهنگ غذایی خاص در کشوری پر جمعیت جهان رو با یک آرنا ویروس به مخاطره انداخت. در سال 1968 آنفولانزا اولین بیماری گسترش یافته از طریق سفرهای هوایی نام گرفت. امروز هم در شرایطی که مراودات جهانی گسترش بیشتری یافته، یک بیماری مصری در هر نقطه از جهان روز بعد ممکنه در همسایگی ما باشه و شرایط برای بیماری‌های همه‌گیر مهیاتر از قبل شده. از این رو جلوگیری و کنترل وقایع همه‌گیر می‌بایست مورد توجه خاص قرار بگیره و برای مهار سریع تدابیر لازم رو باید از قبل اندیشید. در مهار سریع زمان نقش کلیدی داره و فرصت‌های طلایی بسیار کوتاه. علائم بالینی اهمیت چندانی در ارزیابی خطر ندارند، بلکه اونچه که در ارزیابی خطر باید مورد توجه قرار بگیره زمان سپری شده از مشاهده اولی مورد بیماری، ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی، برخورداری از زیر ساخت‌های لازم و دست آخر هم حمایت‌های بین‌المللی است. با این همه پیدایش ویروسی با دوره کمون طولانی و قابلیت انتقال در فاز نهفتگی بالینی همزمان شد با سال نو چینی‌ها و سریعاً در دنیا منتشر شد و به ایران هم رسید و فرصت واکنش سریع فراهم نگرفت. از سال 2003 که سارس شایع شد تا امروز 17 سال گذشته و تکنولوژی در این سالها رشد فزاینده‌ای داشت. تکنولوژی‌های جدیدی امروز وجود دارند که در اون زمان در دسترس نبود. وقتی سارس شایع شد، چینی‌ها به شفافیت امروز عمل نکردند. ولی در حال حاضر با وجود فناوری‌های نوین نمیشه پنهان‌کاری کرد. به عنوان مثال، هنگامی که هشدارهایی درباره شیوع ویروس کرونا صادر شد، پلتفرم گودودات مسیر حرکت ویروس از ووهان به توکیو رو درست پیش‌بینی کرد. این الگوریتم با استفاده از انبوه داده‌های حاصل از گزارشات خبری، داده‌های هواپیمایی، شیوع بیماری در حیوانات و اطلاعاتی از این دست به اپیدمیولوژیست‌ها در تجزیه و تحلیل همه‌گیری‌ها کمک می‌کنه و بینشی به اونها میده که بتونن سریع‌تر از عفونت حرکت کنند. در این اپیزود قصد داریم از توانمندی‌های امروز بشر در مقابله با پاندمی‌ها صحبت کنیم. لینک سایت بودودات و موارد دیگری که از اون صحبت خواهیم کرد در توضیحات پادکست قرار داده شد. مثال دیگری که میشه از فناوری‌های دیجیتال در حوزه سلامت زد، فناوری هستش که دانشگاه جان هاپکینز توسعه داده و سیستمی که قابلیت ترک بیماران رو داره. حالا اگه قرار ما هم در ایران به دنبال ویروس بریم و افراد در معرض خطر رو شناسایی کنیم، خوب میشد اگر زیرساخت‌های لازم فراهم می‌گردید تا بتونیم در بستر شبکه ملی به تأسی از بلودات موارد ردات رو شناسایی کنیم و بیماران رو ترک کنیم. شاید از تجزیه و تحلیل این اطلاعات بعدها بشه در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و مدیریت پاندمی ها استفاده کنیم. تشخیص سریع یکی دیگه از پیشرفت های امروزی نسبت به 17 سال پیشه. کمپانی در سنگاپور روی کیت های لبانچیپ کار میکنه و مدعیه که به زودی این کیت های تشخیصی رو برای کرونا به بازار عرضه خواهد کرد، که اگر واقعا محقق بشه کمک بزرگی هست، به ویژه در زمانی که با سیل جمعیت متقاضی تست تشخیصی روبرو هستیم، این روش میتونه تأثیر بسزایی در کاهش بار روانی و نگرانی‌های جامعه داشته باشه و پاسخگوی افراد متقاضی تست باشه. به هر حال این فناوری یکی از دستاوردهای بشری خواهد بود که در آینده مقابله با همه‌گیری‌های عفونی رو تسهیل خواهد کرد. و اما واکسیناسیون که شاید مهمترین ابزار برای کنترل همه‌گیری‌ها محسوب میشه. پیش از این میگفتیم از زمان طرح ایده یک واکسن با فرض بی‌نقص بودن ایده تا زمان ارائه واکسن به بازار حداقل 15 سال زمان لازم داره. و وقتی به حجم مبادلات مالی بازار واکسن و دارو نگاه میکردیم و اونها رو با هم مقایسه میکردیم به این نتیجه میرسیدیم که باید از کسانی که در توسعه واکسن‌ها سرمایه‌گذاری و تلاش می‌کنند سپاسگزار باشیم. اما امروز فرایند تولید واکسن سرعت گرفت. بایوانفورماتیک ریورس واکسینولوژی رو برای ما به ارمغان آورده و پیشرفت‌هایی که در حوزه تعیین توالی ژنوم داشتیم سرعت تولید واکسن‌ها را افزایش داده. به عنوان مثال محققین در کمتر از یک ماه ژنوم ویروس کرونا رو به طور کامل تعیین توالی کردند، در حالی که در مورد سارس که انتهای سال 2002 شناسایی شد تعیین توالی در آوریل 2003 به سرانجام رسید و تقریبا حدود 4 ماه طول کشید. از همین رو هستش که امروز هدف بلند پروازانه عرضه واکسن کرونا در بازه زمانی 16 هفته‌ای مطرح است که اگر واقعا محقق بشه امیدها برای اینکه گسترش ویروس از طریق مداخلات بهداشت عمومی کنترل بشه محقق خواهد شد. و گیرودار پاندمی ها باید از فناوری های روباتیک و ربات های نجات هم صحبت کنیم. در اپیدمی ویروسی که انتقال از انسان به انسان بالا هست و کادر پزشکی در معرض خطر ابتلا قرار میگیره، ربات‌های پزشکی میتونن تغییر دهنده بازی باشن. اگرچه که در شرایطی که با هجوم بیماران به بیمارستان‌ها روبرو هستیم، ربات‌ها شاید نتونن خیلی کمک کنن، اما وقتی زمان سپری میشه به وضعیت استیبل میرسیم، ربات‌ها در کنترل و کمک برای درمان بیماران قرنطینه شده میتونن کمک کننده باشن. اینا نمونه های کوچکی بود از فناوری هایی که عمدتا هم خارج از حوزه پزشکی هستن ولی در پاندمی ها و اپیدمی ها میتونن به پزشکان کمک کنن. در شرایطی که ویروس کرونا آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته، توصیه های بیل گیتس هم که در مجله نیو انگلند فوریه 2020 به چاپ رسید جالب توجه است. مقاله او با این جمله آغاز میشه که در هر بحرانی مدیران دوتا مسئولیت دارن: حل فوری مشکل و ممانعت از بروز دوباره اون. سپس بیل گیتس توصیه هایی رو مطرح میکنه که بیشتر ناظر به آینده و توسعه فرهنگ مبارزه با پاندمی هست، از جمله اینکه دعوت میکنه به همکاری های بین المللی و حمایت از کشورهای فقیر که زیر ساخت های بهداشتی ضعیفی دارن، توسعه به تحقیقات تولید واکسن و دیپلماسی فعال در این حوزه رو خواستار میشه. همچنین ساخت دیتابیس مشترک برای تبادل اطلاعات و تجربیات در مقیاس جهانی رو مطرح میکنه. خلاصه اینکه با استفاده از فناوری های مثل اینترنت اشیا، ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی، بایوانفورماتیک، ربات ها و البته همکاری های بین المللی و نه رقابت های تجاری و سیاسی، پاندمی ها آسان‌تر مدیریت خواهند شد. سخن آخر این که در حال حاضر در کشور با ویروسی که ریپروداکشن نامبر اون 2.2 برابر شده روبرو هستیم، به این معنی که به طور متوسط هر فرد آلوده عفونت رو به 2 دیگه میتونه منتقل کنه و تا زمانی که این عدد به زیر 1 نرسه احتمال همه‌گیری این ویروس همچنان وجود داره. بنابراین ذکر این نکته لازم است که دسترسی به این فناوری‌ها در کنار رفتار متمدنانه راهگشاست و کنترل این ویروس در غیاب واکسن، نه با فناوری‌های دیجیتال بلکه در نهایت با سوشیال ایمیونیتی امکان پذیره. یعنی اینکه رفتار مسئولانه افرادی که در نهایت چرخه بیولوژیک ویروس رو در جامعه قطع می‌کنه و مانع از آسیب دیدن افراد در معرض خطر میشه. دسترسی به تکنولوژی بدون اندیشه‌های نو مؤثر نخواهد بود. جامعه‌ای که وقایع غیر سیاسی رو سیاسی جلوه نده، نگاه کوتاه مدت نداشته باشه و در اون رسانه رسمی بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه و واقعیت زدایی ناشی از عوام‌زدگی رو کنترل کنه، قطعاً با هزینه کمتری میتونه سوشیال ایمیونیتی رو فراهم کنه. در پایان تیم پادکست آینده پزشکی از همه تلاشگران جامعه پزشکی تشکر نموده، آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران داره و امیدواریم که زودتر این همه‌گیری به پایان برسه. این پادکست رو میتونید در اپلیکیشن های ناملیک، شنوتو، کست‌باکس و دیگر پادکسترها دنبال کنید. این اپیزود رو من مصطفی حاجی مولا حسینی به کمک دکتر فرشید یگانه و همراهی دکتر مجید تبیانیان و مهندس محسن شهبازی تهیه کرد. پیوسته دلت شاد و لبت میگون باد، عقل تو سلیمان و دلت مجنون. خدا حافظ.